الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. بحث های روز گذشته ما در محور زیادی عمدیه و زیادی سهویه در نماز و امثال اینها بود که ببینیم که اگر عمدن انسان چیزی رو در نماز و جزء نماز اضافه کنه حکمش به سه صورته که موجب بطلان نماز میشه. آیا میتواند یه جزئی رو زیاد کنه یا نمیتواند زیاد کنه؟ بحث بیشتر محور این معنا بود. خب مفصل الحمدلله مطالب بیان کردیم، نظرات بزرگان رو گفتیم و نظر خود ما رو گفتیم. گفتیم اینا به دو صورته، گاهی جز را انسان میبینه به شرط لا میبینه، گاهی جزئی را در مرکب لا به شرط میبینه. این دوتا حالت رو هم توضیح دادیم که اگر به شرط لا باشه قهرن نیامدنش موجب نقیصه میشه، اگر به شرط لا به شرط باشه قهرن اضافه کردنش زیادی صدق نمی کنه. اینا رو همه رو بحثش کردیم. در صورتی که مشخص باشه بدانیم که این جزء را برای مرکبی به چه صورت اخذ کردن، به عنوان به شرط لا یا به عنوان لا به شرط، این بحث گذشته ما این بود، همه مفصل تمامه. امروز با خواست خدا میخواییم الان شروع کنیم در جاییست که اگر ندانی که این جزء مرکب را به چه صورت اخذ شده، ندانی نمیدونی مولا جزئیت یه جزئی را در این مرکب نماز مثلا سوره رو جزء گرداره دیگه، به شرط لا، به شرطی که این یه سوره بیشتر نیاری، یا اگه دو سوره بیاری باطل بشه، اینجوریه به شرط لا. یا اینکه لا به شرط دو تا سوره بیارم، سه تا سوره بیارم، اگر ندانم که کیفیت جزئیت حاضر جز کیفیتش به چه صورته، آیا لا به شرط هست یا به شرط لا هست، اینجا چه دستوراتی میفرمایید، چه برنامه‌ای پیاده میکنید. در این قسمت شک اگر شک بکند انسان، به دو صورت میتونیم تغییرش کنیم. در این دو صورت که الان میخوام اشاره کنم، با دو صورت مسئله قابل تغییره. یه موقع شک میکنم که آیا این به صورت به شرط لا گرفته شده یا لا به شرط، برگشتی این بکنه که اگر چنانچه لا به شرط باشه زیاده مشکلی نداره، زیاده بیاره هیچ مانعیت، ولی اگر به شرط لا باشه اونجا دیگه زیاده مانعه، چون قراره که به شرط لا آورده باشه، زیاده نباید آورده باشه. خب پس جایی که من نمیدونم حاضر جز قد اخذ بلا به شرط تا زیادی صدق نکنه، او اخذ به شرط لا که زیادی جز بکنه، اینه دیگه شک دارم که آیا این لا به شرطه یا به شرط لا. خب این شک که شما در حقیقت برگشتی میکنه که اگر چنانچه به شرط لا باشه این نماز من دیگه اشکال پیدا میکنه. چرا؟ برای که مانعیت پیدا کرده، مانعیت، برای که به شرط لا معنیش اینه که اگر اضافه کنی مانع نماز را، مانعیت باطل میکنه نماز را، ولی اگر لا به شرط باشه نه مانعیت نداره. پس امر شما یدور بین این که نمیدونم در این نماز مانعی به وجود آوردن به زیادی دو تا سوره خوندم، نمیدونم زیادی آوردم یا نبردم، که اگر زیادی آورده باشم خب نماز باطل، اگر زیادی نیاورده باشم نماز باطل، اینجا برگشت شک من به شک در اصل وجود مانعیت. نمیدونم در این نماز من مانعی به وجود آمده یا نه. خب آقایون یادتونه همیشه در شک در شرطیه، اونجا آقایون میگن شرط باید احراز کنی. شک در مانعیت اصل عدم داری، اصل عدم وجود المانع. خب اصل عدم هم که در اینجا جاری کنی، اصلی که مانعی به وجود نیاوردن. درست آقا جان، از عدم وجود المانع. پس با این تقریری که الان خدمتتون عرض کردم، در شرط به این که آیا مانعی هست یا نیست، اصل عدم حکم براءت میکنه. هم بالبراءت نقلیه رفع مالا یعلم، هم بالبراءت العقلیه قبح عقاب بلا بیان. هر دو صورت میگه آقا مانعی برای نماز به وجود نیامده است، هم شد. تمام این مطلبی که الان اشاره کردم راجع به مانعیت که اصل عدم داره، مشروط به اون شرطی که قبلا هم خدمتتون عرض کردم که چی؟ به شرط اینکه بتوانیم زیاده رو به وجود بیاریم. این قلنا به امکان زیاده، ایاتم شما محور قبلا گفتیم، چون بعضی جا گفتیم امکان زیادی در جزء به منار جزء نیست، در تشریع و در اینه، بعد این شرحش دادم خدمت دیگه نمیخوام تکرار کنم. این انقلنا رو فقط در اینجا گذاشتیم که اگر قرار شد زیاده ای رو من بتوانم به وجود بیارم، در اینجا اگر شک بکنم زیاده آوردم یا نیاوردم، اصل عدم دارم، اصل براءت دارم، میگه زیادی نیاوردم. پس شک در بطلان، عدم البطلان. شک در زیاده، عدم زیاده. این در صورتی است که اگر اینجوری بدیم، اگه بتوانیم زیاده فرض کنیم. خب راه دیگری هم داریم که میتونیم از راه دیگه دوم بیایم. که چی؟ بیایم بگیم اگر چنانچه جزء را به شرط لا گرفته باشه. جزء نماز را بگه به شرط لا. یعنی که من یک سوره که خوندم دیگه سوره دیگه نباید بخونی. به شرط لا. اگه گفتیم به شرط لا، پس شک من در اینجا شک در زیاده نمیشه. شک من برمیگرده به نقیصه. چرا؟ چون به شرط لا گرفته شده، یعنی نباید اضافه آورده باشه. اگه اضافه نمیگیم زیاده آوردیم، میگیم نقیصه است، از بابی که اون به شرط لاش از بین رفته. پس از این راه هم اگر ما شک بکنم که آیا نقیصه‌ای به وجود آمده یا نیامده به وسیله این مطلبی که من یه سوره دیگه اضافه کردم، آیا نقیصه‌ای آمده؟ اگر به شرط لا باشه نقیصه آمده، اگر به شرط لا نباشه نقیصه نیامده. پس شک در نقیصه هم بکنم، این راه دومه. واد الاصل و العدم، اصل اینه که عدمه. پس اصل عدم در هر دو عدمه، چه در زیاده باشه الاصل و العدم، چه در نقیصه باشه الاصل و العدم، اصل عدم در هر دو جا وارده. منتها کیفیت ورود و تقریرش تفاوت داره با هم. بنابراین این اصالت العدم براءت عقلیه است و براءت نقلیه است. بنابراین شک در این هم شک در عدم وجود است و راحت میشه. این مخشی در رابطه با این که اگر شک بکنیم اینجا آیا با آوردن اضافه سوره نمازم باطل شده یا نماز باطل نشده، اصل عدم جاری کنه. این بخشا معلوم شد. حالا بعضی از حضرات علمای اصولیین آمدن گفتن شما چرا این مسئله رو شما رو محور براءت پیاده میکنید که از راه براءت میای جلو، یا عقلیه یا نقلیه. چطور؟ باید ما دنبال اون اصلی بریم که اصل محرز و اصول محرزه باشه. اصل براءت که اصول محرزه نیست. از اصول محرزه باید ببینیم در اینجا چه اصلی دارش جاریه. در این که حالا من یه سوره دیگه اضافه کردم تو نماز من، بیا ببینیم حکم استصحاب چی میگه، جزء اصول محرزه است. نریم سراغ این براءت بین رفع اعمال یعلم قبح عقاب بلا بیان. نه، چرا دنبال اون میریم که اصل عدم جاری کنیم اون فیه. نه، پس چکار کنیم؟ بریم دنبال استصحاب ببینیم در اینجا. خب البته آیان مستحضرید که در بین استصحاب و اصل براءت این دوتا اصلی که اگه اصل استصحاب محرزه باشه اون تقدم داره، حکومت داره، استصحاب که منزله یقینه، استصحاب لا تنقض الیقین به شک کنه و انقضه و به یقین مثله. مسئله استصحاب اصول محرزه حکم یقین داره. اصل براعت چیز ندونستم، ندونم چیز توش نیست که چیز بدانه میشه، نمیدونم. نمیدونه که آدم ندونستن بیسواد، بیسواده دیگه. اصل براعت هم تقریبا میشه که بیسوادی داره، هیچی نمیدونم. این نمیدونه دوایی سواد نیست که نمیدونم، که میدونم سواده، اون استصحابه. حالا بیم اگر اینجوری شد، پس ما اگر اجازه بدید محور بحث رو عوض کنیم، بریم سراغ استصحاب، ببینیم که در اینجایی که مثلا من یه سوره اضافه کردم تو نمازم، آیا این استصحاب در اینجا این نماز من چی میگه؟ یه نماز درسته یا میگه نماز باطل شده؟ بریم ببینیم زبان استصحاب در اینجا چیه. حالا که قرار شد بریم برای استصحاب، پس این اجازه بدید سرفصلی براش بذارم. سرفصلش چیه؟ سرفصلش میگیم الامر الثالث، امر سوم در این مسئله، فی شک بین الزیادت و نقیصه و جریان الاستصحاب فی ذلک. آها، این امر ثالث قرار بدیم اینجا را ابتدای سرفصل این قرار بدیم. این امر سومی در مسئله قرار بدیم، در شک بین زیادی و نقیصه اصل سومی قرارش بدیم و اون در مسئله استصحابه. بریم سراغ استصحاب، ببینیم استصحاب جا چی میگن. حالا که قرار شد با اجازه شما این دریچه برو ما واسشه، دریچه استصحاب، بریم ما مقدمه ای را ما قبل از این دریچه باید صحبت کنیم تا از روی آگاهی و آشنایی مطلب بتونیم وارد در بحث استصحاب. اون مقدمه در چیه؟ مقدمه راجع به اینه، دو تا عنوانی در اصول هست و مستحضرم هست، این معلوم اسمش ببرم شما به ذهنتون خطور میکنه. در اصول آقایون میخوان بحث بکنن، میگن دو تا عنوان هست که این دو تا عنوان رو باید بررسی بکنیم. چیه؟ یکی عنوان القاطع و یکی عنوان المانع. این دو تا عنوانه، القاطع دیگری المانع. این دو تا عنوان ها آیا به شما صاحب سوال ما اینه، این دو تا عنوان قاطع و مانع اینا هر دو یه چیزن یا اینا دو چیزن؟ یک چیز که نیست حتما، حتما میخواید بگید دو چیز اینا، القاطع و المانع. خب اگر دو چیز باشه ما بهل امتیاز میخواد، دوئیت احتیاج مابل امتیاز داره، مابل اشتراک میخواد، مابل امتیاز میخواد. اگر قرار قاطع و مانع عنوان دو چیز باشه، یه مابل اشتراکی باید برش درست کنیم، یک مابل افتراقی باید درست کنیم ازش، که این دوتا را به یک وصل وصلش بکنیم. که چی؟ از این جهت که نماز را باطل میکنه، اون امر اعتباری رو اخلال میرسونه، این مشترکاته، مشترک بینه هماست که وجودشون در این جهت باشه نماز رو اخلال وارد میکنه در مأمور به، این مشترک. اما ممتازش چیه؟ ما بهل امتیازش کدومه؟ اینو باید بیان کنیم. معذرت، آیور خواستن بیان بگن اینجا ما بهل امتیازم داریم. چطور؟ فرمودن در باب مسئله قاطعیت در نماز، اعتبار قاطعیت در جایی گفته می شود که برای اون مرکب اعتباری یه هیئت اتصالیهی فرض کرده باشی. باید اونی که می خواد قاطعیت صدق بکنه، لا یصدق القاطعیه الا بعد وجود هیئت متصله، باید هیئت متصله بین اعضا باشه تا بیاد یه چیزی وسطش ببره، بیاد وسطش قطع کنه. اینه بهش میگن قاطع. قاطع قطع کننده ما بهل اتصاله، که چیزی با هم هیئت متصله داشته باشه. تا هیئت متصله نباشه قاطع منو نداره، که چیزی که از هم جدا باشه، هم اتصالی با هم نداشته باشه بگن قطع تو. چی رو قطع تو؟ قطعی باید چی باشه؟ مثل یه رشته، این رشته ریسمانه، ریسمان کنار دوتایی که داشت باشیم بیا وسط چی بموریم میگن قطعت قطعش کردن. قاطعیت عنوانیست که لا ینتظر الا بعد وجود هیئت متصله بین اجزاء المرکب الاعتباریه. اجزاء معتبره مرکبی رو باید بیاد این وسط اینو قطعش بکنه، اونجا بیان بگن آقا این قاطع للصلاه. مثلا مرکب اعتباری ما چی اینجا؟ نماز. نماز این مرکب و اعتباری. چرا؟ چون نماز مبدعی دارد و منتهایی داره، اولی دارد و انتهایی داره. اول نماز تکبیر است، تکبیر و افتتاح الصلاة، ابتداء الصلاة، درست آجان؟ و تسلیم خاتمه نمازه، انتهای نماز. ولذا در روایات هم داره که از صلات و تحریم و حد تکبیر، درست آجان، تسلیم و حد تسلیم. این دیگه تحلیل و حد تسلیم. می فرماید نماز تکبیرش اول تحریم، الله اکبر، نماز بسته میشه. درست آجان؟ پایان کارش هم خاتمهش هم سلامه، السلام علیکم و رحمت الله و برای از نماز میبین. خب این بین چیان چی کارن؟ این بین رکعت اول دوم سوم اینا میاد، اینا چیان؟ اینا اجزاء ما بین هستن، اجزاء بین. خب این اجزاء ما بین با هم متصلن؟ بله. چرا؟ برای که میگه اولها کذا آخرها، اول و آخر معلوم میشه با هم متصلن دیگه، ولی اولیت معنی نداره که، معلوم میشه این کتار هم دیگه با هم حساب که میگه اولها کذا و آخرها کذا، درسته؟ پس حتما اینا اول آخر داره، اول آخر داره یعنی چه؟ یعنی با هم هیئت متصلن، اجزا کنار هم هستن. حالا چون کنار همن، اگه یه چیزی بیاد این وسط اینو از بین ببره، اینو میگن قاطع. مثلا چی بیاد از بین ببره که میگن قاطع اون؟ مثلا بیاد چیزی که از اونا رو ببره، مثلا مثل خنده کردن در نماز، آدم خنده بکنه، گفتن خنده زه مبتل للصلاه. خب اسم اینه میگن چی؟ قاطع اون یا مانع اون؟ نمانع نمیگن که، اینو میگن قاطع اون للصلاه. خنده باعث قاطعیته، یعنی نماز اجزایش از هم جدا میکنه، این نماز متصله رو وسطش رو قطع میکنه. شما دیگه بعد از اینکه بخوای بقیه جزئیات فایده نداره که، نماز رفت از کتاب قطعش کرد. پس این قاطعه، این قطع میکنه اون هیئت متصله که در نماز تصور کرده بودید. ذهن اینه. حدث همینطور، حدث قاطع اون للصلاه، نه این که بگن مان اون لماله نیست. با برادر من بگردم در تعبیرات باید مواظب باشی، نگید الحدث مان اون، مانعیت نیست که، حدث مانع نیست. پس چیه اون؟ حدث قاطع اون للصلاه، چون برای که هیئت اتصالی نماز به هم میزنه. بنابراین پس معلوم میشه در قاطعیت قبل از عنوان قاطعیت احتیاج به اتصال داره، باید هیئت متصله باشد تا او رو قطعش کنه بگن هازا قاطع. این درست. پس معلوم میشه در اونجا اون اعتبار. چرا به وجوده القاطع؟ چون همیشه قاطعیت به وجودهی قاطعیت، اعتبار نمی کنیم چیزی در بارش، نه، تا وجود پیدا کرد قاطعیت وجود بیاد، این مال قاطع. اما از اون طرف بریم سر مانع، مانع مثل قاطع نیست. چطور؟ مانعیت اعتبار العدم است در مقابل شرط، شرط وجودش اعتبار میشه، مانع عدمش اعتبار میکنن. در یه مرکبی رو میبینن مثل نماز، این مرکب میگه آقا این نماز در صورتی درست است که چی؟ در این نجاست نیاد، اگر نجاست بیاد مانع للصلاه. نجاست رو نمیگن قاطع للصلاه، تعبیر قاطع نمیگن، میگن نجس نجاست مانع للصلاه، نمیذاره اجزا کنار هم دیگه قرار بگیرن، مانعیت داره. ولذا در اینجا تعبیر به مانع میکنن، میگن مانع للسلام. چرا؟ لان عدمه اعتبره، مثل مقابل شرط وجوده اعتبره. طهارت میگن شرط نماز. چرا؟ لان وجوده اعتبره فی الصلاة، که باید حتما نماز با طهارت بشه. اما در مثل مانعیت عدمه اعتبره فی، در نماز نباید نجاست به وجود بیاد. در نماز نجس باشه نماز باطله. بنابراین پس اینجا عدمش رو اعتبار میکنه. پس وجه فارق بین القاطع و بین المانع همون عنوان اعتباریه، که در مانعیت عنوان اعتبار میخواد، اما در قاطعیت عنوان اعتباری نمیخواد. چرا؟ به وجودهی قطع میکنه، اما در مانعیت اعتبار باید بکنه یه مرکبی رو که این دیگه درش وجود پیدا نکنه. به این دو جهت تفاوت کردن. پس حالا که معلوم شد که بین القاطع و المانع تفاوتی هست، هم مشترکاتی داره هم امتیازات. مشترکاتی که هر دوشون نماز رو باطل میکنه، اخلال به نماز میرسونه، اخلال به معبور رو به، چه قاطع وجود بیاد چه مانع به وجود بیاد نماز رو باطل میکنه، اخلال به معمول به است. منتها ممتازش چیه؟ وجوب الامتیازش. امتیاز اینه که به وجودهی نماز رو باطل میکنه در مسئله قاطع. یکی نگاه میکنی به اعتبار عدمه نماز، این عدمشون بناست، اگر وجود پیدا کنه اون اعتبار عدمش از بین میره، اینو بهش میگن مانع. پس این دوتا به هم دیگه تفاوت پیدا کرد. از یه جهت مشترکن بینهما، از یک طرف اون ممتاز از هم دیگه جدا هستن. اینا حالا به دست ما آمد. حالا که انشاءالله اینه معلوم کردیم، از فردا انشاءالله بریم سراغ این، بینیم استصابش چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.
صلی علی محمد و آله.